بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در کیفیت اجرای حد بود، رسیدیم به حد رجم. در اینجا چند مسئله محل کلام بود: آیا حفر حفیره برای این شخص لازمه؟ و اگر لازم است تا چه اندازه است؟ تا کمر، تا سینه یا بالاتر؟ و از همه اینها گذشته، آیا ریختن خاک در اطراف او هم لازم؟ این تعبیر به دفن رو بعضیا اشتباه کرده بودند. دفن در اینجا یعنی خاک اطراف بدن او بریزن که تو چاله است که نتوانه بیرون بیاد و تکون بخوره. و دیگر اینکه همه این هم اگر لازم باشه، آیا این وجوب ارشادیه یا وجوب مولوی هست؟ احادیث رو در این زمینه نقل کردیم، هم از طرق خاصه هم از طرق عامه. اقوال هم کاملا نقل شد. حالا موقع نتیجه گیریست. در آخر بحث قبل چند جمله گفتم، توضیح بیشتری میدهم چون برای بعضی نامفهوم شده بود. گفتیم اصل مسئله دفن و ریختن خاک در اطراف بدن او مسلم نیست، اجماعی که در این مسئله نیست، ولی شاید مشهور ما میگن خاکو بریزن، عکس عامه که مشهورشون این از خاک نمیریزن. ولی این شهرت به معنی اجماع نیست، مخالف هم در این مسئله داری. احادیث ما غالبا مسئله حفر رو داره، اما مسئله دفن جز دو سه مورد مختصر نیست. حالا اجازه بدید، خود به مخالف العامه مال جاییست که تعارض احادیث باشه. حالا تعارضی نرسیدیم. در اینجا قاعده اصلی مطلق و مقید با تغییر کرد، قبول داریم روایات حفر مطلق مقید میشه با روایاتی که میگه حفر و دفن. قاعده اصلی در اینجا تغییره، ولو اینکه مثبت این هستن، اینجا استثناءن تغییر میشه چون سبب واحده برای یک کاری. ما که نمیتوانیم هم او را رجمش کنیم بدون دفن، هم با دفن دوبار رجمش کنیم، یه بار رجمش. در احادیث میگه حفر، در احادیث میگه و دفن. طبعا باید دفن بشه، تقیید بشه. قانون اصلی همینه. در مثبتین هم در اون جایی که سبب واحد باشه و دستور و تکلیف واحد باشه گفتن تقیید میشه، مثل که انظاهر تعتق رقبتن، بعدم بگه انظاهر تعتق رقبتن مؤمنه، اونجا تقیید میشه. ولو مثبتین هم هست چون سبب واحده، تکلیف واحده، دو رقم نمیشه به جا آورد. قانون اصلی اینه. ولی این قانون، من اون روز گفتم روز چهارشنبه، یه استثناء داره. و ما میخواهیم از اون استثناء این قانون استفاده کنیم. استثناء کجاست؟ اونجایی است که وردت مطلقات کثیره فی محل الحاجه بدون القید. اگر مطلقات کثیره ای در محل حاجت وارد بشه بدون قید، و قید در یه حدیث یا دو حدیث وارد بشه،
در مقام بیان هم باشه،
همه جهاتش کار ندارم به جهات دیگرش، جهات دیگرش درست بشه. اگر این باشه در این جاها تقیید خالی از شبهه نیست. چرا؟ برای اینکه امام معصوم علیه السلام در مقام حاجت اگر چنین قیدی واجب بود، چراغم 10 نفر از او سوال کردند و در مقام حاجت به هیچ کدام این قید را نگفت، فقط بیخ گوش 1 نفر یا 2 نفر این قید را گفت. آیا مفهومش این نیست که این استحباب داشته که جایی گفته و در اکثر جاها نگفته است؟ حالا اونو میرسم، یه خود حوصله کنید، عرض کردم حوصله کنید، اونو من میرسم. بازم ایشون همون اشتباهی دیروز کردن. آقا دفن قبل از مردن رو داریم میگیم، دفن نسمه بدن رو داریم میدیم. ایشون خیال کردن دفن در اصلا ما کلمه دفن رو نمیگیم، خاک ریختن اطراف بدن او به هنگامی که تو گوداله است برای این که تکان نخوره. دفن به معنی دفن مرده نیست، دفن زنده است. نصف بدنش تو خاک، خاک میریسن که تکان نخوره. حالا اجازه بدید. و اما فبنان علی ذلک، وجوب دفن به معنی ریختن خاک در اطراف بدنش که از حفره بیرون نیاید، به این وسیله زیر سؤال و قابل خدشه است. و اما مسئله میگن حفره بدون دفن معنا نداره، حفره بکنن تا سینه بیرون نمیتون بیاد، تا بخواد بیرون بیاد سنگو میزنن، فایدهش اینه تکان نمیتونه بخوره از اونجا. حفره این است که محصور بشه این در اون در ندوه، از همونجا بتوانن متمرکز کنن ضربات تو رو. الان میگم مشکلاتی پیش میاد اگر این آزاد باشی، 3 تا مشکل پیش میاد. یه خود حوصله کنید، الان من بحث رو روشن میکنم. حالا اجازه بدید یه خود حوصله کنید، الان عرض میکنم، اجازه بدید. این راجع به مسئله ده قابل بحث بود، و اما اصل حفیره و مقدارش، این هم قابل تأمل و خدشه است. عمده مشکلی که داره این است که این روایاتی که بیان مقدار کرده خیلی متفاوته. حقره داره که به معنی انتهای رانه، کشاله ران میگن، وسط داره که به معنی کمره، صدر داره. خب اینا مختلف عبارات، غالب اسناد هم غیر نقیان. به قول مرحوم صاحب مسالک، غالب اسنادی که در این مسئله است، ما از کثرت اینها میخواهیم و از عمل مشهور میخواهیم تقویت کنیم سند، و غالبش خالی از خدشه نیست. فبناً علی ذلک، این اختلاف، ما اشکال سندی الان نمیخوایم بکنیم، مشهور عمل کردن چشم قبول، اشکال دلالی داریم که این دلالت بر وجوب نداره. لعل اصل دفن و مقدار دفن هم مستحب باش. چرا؟ چون اختلافی که بین اینها هست حاکی از استحباب. واجبات حدش معینه. مثلا نصاب زکات این دیگه اختلافی نداره، مقدار معینیه. نصاب خمس در بعضی از موارد نمیشود بالا و پایین بیا، واجب بالا و پایین نمیشه. چرا؟ چون تخییر بین اقل و اکثر اقلند محاله. حد اقل و حد اکثر ممکن نیست، تخییر بین اقل و اکثر در اصول خوندیم محاله، اقلند نیست. قواعدی که در اصول خوندیم در فقه که نباید فراموش کنیم، نمیشود واجب رو مخیر بین اقل اکثر کنن. بگن در رکعت سوم و چهارم مخیری بین یک تسبیح و سه تسبیح، محاله. یکیش واجبه و دوتاش مستحب، مگر اون بحث به شرط لا و از این قبیل حرفایی که در اصول گفتن از اون راها باشه. الا یه تسبیح و سه تسبیح تخییر در بینش نمیشه. این که در بعضی از قوانین حد اقل و حد اکثر ذکر میکنن، نه معنیش این از قاضی مخیره که هرچی دلش میخواد، منظور این است به حسب موارد جرم. چون جرم خفیف و متوسط و شدید داره، قاضی از این حد اقل شروع میکنه تا اون حد اکثر. نه اینکه اگر میل داشت سرحال بود و اول وقت بود و چایش خورده بود و خوابش رو کرده بود، حد اقل قاضی حکم میکنه. اگرم آخر وقت بود و گرسنه بود و تشنه و بیخوابی کشیده بود، حد اکثر رو میگه. نه این نیست. حالا اجازه بدید، اجازه در اینجا، اجازه در اینجا معنی صحبت این میشه که چون اختلاف در روایات تخییر بین اقل و اکثر محاله در اصول خونده ایم، شبیه منزوحات بئر میشود که میگن اختلاف روایات در عدد دلاء در منزوحات بئر دلیل بر استحباب اونهاست. شبیه همون را هم ما در اینجا بیایم ذکر کنیم، بگیم اصل حفر و مقدار حفر هم زیر سوال. اجازه و اما بذارید من تمام کنم، اجازه و اما راحتتون کنیم. سلام را همه اینها رو، دفنم واجب، حفرم واجب، مقدارش هم تخییر، تخییر بین اقل و اکثر هم محال نیست، همه اینا سلمنا، البته لا نسلم ولی سلمنا. حالا فرض آیا همه اینها واجب مولوی هست یا احتمال داره اینا همش وجوب ارشادی باشه؟ اگر شخص مرجوم رو تو حفیره نگذارن، خواهیم اطرافش نریزن، چند خطر داره؟ خطر اول خطر فراره، تو فرار میکنه، معمولا میبردن تو بیابان بیرون شهر، کما اینکه از عبارات روایات هم استفاده میشه، رفتیم بقی، اونجا رفتیم برای اینکه موعظه سنگ سار کنیم، یا جاهای دیگر روایات دیگر نشان میده می آمدن بیابان. در بیابان خب اگر اینون یه جا محدودش نکنن، اول خطر فراره. حالا در غیر اقرار چی؟ بالاخره خطر فراره. و اما مشکل دوم خطر این است که مردم به هم سنگ میزنن. فرض کنید مرجوم رو آزادش گذاشتیم و اطرافش هم مردم گرفتند و دنبالش میکنن، این از این ور اون از اون ور، این از این ور اون از اون ور، خب نصف مردم هم لط و پار میشن اگر شلوغ باشه. اصلا این خیلی مشکل میشه اگر بخوان یه همچین کاری بکنن. حتی توی اتاق اگر اینو محدود کنن، توی سالن دنبالش بذارن، فرض کنین جمعیت هم زیاد باشه، 40 نفر 50 نفر سنگ گرفته باشن، آه اونقدر به سر کله هم میزنن که قبل از آنی که مرجوم رجم بشه دیگران رجم میشن. اجازه یه خوده واقعا شما معتقده اگر آزاد بزنن هیچ خطری نداره؟ استحسانی؟ یعنی را آزاد بزنیم 50 نفر دنبالش کنن با سنگی ساده است؟ 1000 گونه خطر داره. آیا این خطر رو حاکم شهر باید جلوش بگیری یا نه؟ یه نفرم خطر برش داشته باشه حاکم شهر باید پیشبینی کنه. چطور میشه همچی چیزی؟ خطر سومم مسئله انکشاف اوراته. فرار میکنه این ورور می ولو بیانه باشه، ولو بیانه باشه فرار کنه. شما میگه فرار کنه، حالا در بیانه چی میگید؟ در غیر بیانه هیچ، اما در بیانه چی میگید؟ باید در بیانه سنگ به خود فاید نداره. اون مال اقراره، چرا اشتباه میکنید؟ نخیر سه قوله، حالا میرسیم اقوال ثلاثه رو میگیم انشاءالله. به هر حال شما یه مقدار خودتون رو فرض کنید الان میخواد جایعت کنید، یه مجرم رو گذاشتن توی فضای باز، در بعضی جا که 1000 نفر جمع میشه، نه 50 نفر نه 20 نفر 10 نفر هم جمع شدن میخواد رجمش کنن، همه هم سنگ به دست، اینم یه سنگ که میخوره فرار میکنه، این ور میره اون ور میره، این ور میره اون ور میره، دائما تغییر مکان میده. مردم هم دنبال این چه قوقایی پیدا میشه، چقدر افراد سنگ میخورن در اینجا به سر کله هم میزن، ممکن 4 نفر کشته بشه قبل از او. شون بگه استحسانه. نه ما سنگسار نکردیم، ولی عقل داریم که اگر بخوام سنگسار بکنیم. ها میرسم الان میرسم الان میرسم الان میرسم آقا جون الان میرسم. یه خود حوصله میگیرنش، هم اگر بگیرنش دستشو بگیرن یا خشو بچسبن بعده. حالا اجازه بدید مگر سومیش هم عرض کردم، کشف عورات مخصوصا زن باشه. خب این ور میدوه اون در میره، سرش برهنه میشه، پاش برهنه میشه، سنگ میزن لباسش پاره میشه، خب این یه وضع بدی پیدا میکنه. بله یه راه دیگه داره، اینو ببندن، به جایی ببندن، یا دست و پاشو به هم ببندن بنزن رو زمین، و یا این است به یه جا درختی تیری جایی ببندن، و الا آزاد آزاد بذارن بخوان سنگ سار کنن امکان نداره، نمیشه. حالا در اون زمان بیابانی که میرفتن مخصوصاً بیابانهای حجاز شاید درختای زیادی نداشته که به درخت برن اونو ببندنش، یه تیری ببرن تیر اونجا ببندن، یا دست و پاشو به هم محکم ببندن. شارع مقدس نخواسته اینطور، این بدتره، این زجرکشتره. دیدن راحت بر این که فرار نکنه و به مردم هم سنگ نخوره اینو در یه حفیره بذارن، و یه طرفش هم الان میرسیم میگیم از پشت سر همه هم یه طرف به ایستن بزنن، یه دونه سنگ به کسی نمیخوره و خیلی هم زود به او سنگ میخوره، زود هم کار تمام میشه، خیلی هم شکنجه و آزار بیش از حد نم که شارع نمیخواد در این جاها، ولو در اجرای حدم مسائل انسانی رو رعایت کرده. لعلا به خاطر اینها بوده است که شارع مقدس این دستور رو داده، اون وقت شاهد این مسئله هم همون بعضی روایات هست که ما بعضی را آوردیم برای اجرای حد و ما نه بستیمشون و نه حفیره کندیم، چون خودشون ایستادن. اگر بدانیم یه مرجومی هست، بله در کتب شیعه نداریم، در کتب شیعه هم داریم، حالا میگم در کتب اهل سنت داریم و در کتب فقهی شیعه هم به این استناد شده. حالا من یه عبارت بخونم از مرحوم شیخ طوسی، دیگه حالا شیخ طوسی رو دیگه خیلی نمیشه انکارش کرد. الان عرض میکنم این عبارت شیخ طوسی رو در مبسوط دقت کنید. قال شیخ طائف فی المبسوط، ما از مبسوط جلد 8 صفحه 6 نقل میکنیم. فاما الحفر فان ثبت الحد بالاعتراف، فان ثبت الحد بالاعتراف لم يحفر له، اگر با اقرار بوده لم يحفر له، حفر نمی کنیم، فرار میکنه بره. لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم يحفر لماعز، شیخ طوسی است قبول میکنه که برای ماعز حفر نشده. این داستان ماعز هم تو روایات ماها خیلی محل بحثه، آیا حفر شد حفر نشد. بعضی از روایاتی که در منابع ما اهل پیروان اهل بیت علیهم السلام است میگوید حفر شد، روایات اهل سنت میگن نشد. شخصی مثل شیخ طوسی به صورت قطع میگه لم یحفر لماعز، پیغمبر حفر نکرد، استناد میکنه به این روایت. و ان ثبت بالبینه، اگر با بینه ثابت بشه، فان کان رجلا، مرد باشه، لم یحفر له، بازم شیخ طوسی در مرد میگه لم یحفر، شبیه بعضی از فتاوای عامه است با اینکه شیخ طائفه است. لانه لیس باوره، دنباله کلام شیخو میخوانم، لانه لیس باوره، مرد باشه ترسی نداریم بدنش نمایان بشه. و ان کانت امرأه، اگر زن باشه، حفر لها، لان النبی صلی الله علیه و آله و سلم حفر للغامدیه، غامدیه اون زنی که از طایفه بنی غامد بود، للغامدیه الی صدر، پیغمبر برای او حفر کرد. بعد شیخ طوسی اشاره به روایات اصحاب ما میکنه، میگه و روا اصحابنا انهو یحفر لمن یجب علیه رجم، و روا اصحابنا انهو یحفر لمن یجب علیه رجم ولم یفصلو، اصحاب ما هیچ تفصیلی ندادن، ولی روا میگه، به این روا هم اعتنا نمی کنه شیخ طوسی، خودش تفصیل میده، تفصیلان فی تفصیل، کلام شیخ در واقع تفصیلان فی تفصیله، بین زن و مرد فرق میذاره، بین اقرار و بینه هم فرق میذاره، خودش تفصیل در تفصیل داره و همچین میگه ایشون. و مرحوم شهید ثانی هم که از استوانه های فقه، ملاحظه کردید ایشون فرمود که بعید نیست که ما بگیم مستحب است و اکال امر به حاکم کنیم، ایشون هم امر ارشادی فهمیده، بعضی جاها میبینه لازمه ببندنش حفر کنن، مشکل پیدا میشه. بعض جا میبینه نه، یه آدمی خودش ایستاده است و تن به قضای الهی داده است و میخواهد شجاعانه تطهیر بشود و فرار نمی کند، حاکم دستور میدهد حفظ نکنی. این هم کلام شیخ شهید رضوان الله تعالی علیه در مسالک بود که روز چهارشنبه خوندیم. حالا مجموعه اینها رو یه هم بریزیم، حتی اگر شک کم بکنید در پایان امر، اصل براعته، اصل براعته. چرا اعتیاد کنیم؟ اعتیاد اینجا خلاف اعتیاده، اصل براعت از این وجوبه. ما چه حق داریم این رو در این چاله بیندازیم؟ بله، اگر خطرات پیش میاد مردم سر کله هم میزنن، نمیشه از یه طرف این رو رد میکرد، میبندیمش یا این اصل در حفیره قرار میدیم، اون مسئله خطر واجبه. قاضی اگر ببیند خطری پیش میاد، فبنان علازالک ما بعید نمیبینیم که اگر خطری تهدید نکند میشود آزاد او رو رد کرد. اگر هم خطری بوده باشد، این رو باید یه جا ثابتش کرد. حالا ثابت کردن اون در یک جا گاهی از طریق حفر می شود، گاهی از طریق شد به جای اون رو ببندن. لایبعد در پایان بالاخره ما همین مسئله رو معتقد بشویم و یه چین فتوایی باشه. و اما میگن ملاک این که این امر ارشادی یا مولوی چیه؟ ملاک اون تناسب حکم موضوعه، این سه جهتی که از کردم. عقل میگوید اگر اینو نبندی خب فرار میکنی، مردم به سر مغز هم سنگ میزنن، زن بدنش پیدا میشه. خب عقل تناسب حکم موضوع که میبینه، حداقل شک میکنیم که ارشادی یا مولاییه، شک هم بکنیم باز نتیجهش ارشادیه، وجود مولایی باید ثابت بشه. باید نه، بار از دوش قاضی بر میداریم، بار از دوش قاضی داریم، بار از دوش رجم وظیفه مرجوم یا وظیفه ماست؟ نه اجازه، این وظیفه نمیدونیم یه چند تا قیدم داره یا نداره. براعت چی میگه؟ براعت میگه در انجام این وظیفه این قیود واجب نیست و اعمال کنید. بقیه هنا شیعون معطل نشیم. بگذارم بقیه هنا شیعون، وان این است که آیا از یک طرف اجازه، آیا لازم است از یک طرف از پشت سر رجم بشه یا نه؟ این مسئله رو در تحریر ظاهراً متعرضش نشدن. بعضی از کتب دیگر رو هم من دیدم متعرض در مسئله رجم نشدن، ولی در احادیث عامه و خاصه هر دو روایت داریم که از پشت سر شما رجم کنید، نه از پیش رو، تو صورتش نزنید. بنابراین در حفیره هم میذارید پشت سرش بیستید. اگر میبندیدش به درخت یا به چوبی از پشت سر بیستید و بزنید و به صورت اینها نزنید. اما روایتی که از طرق خاصه داریم، یه روایت ما پیدا کردیم، روایت اینه، روایت شش باب چارده است، شش باب چارده. عن محمد ابن مسلم، نه از حد رجم، شش باب چارده از حد زنا، محمد بن مسلم بن ابی جعفر علیه السلام قال الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه، الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه. صریحه، ولا يرجم من وجهه، لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه. لأن الرجم والضرب مال شلاق، لا يصيبان الوجه. البته در احادیث جلد هم داریم روایات متعددم، شاید باشه میرسیم انشاءالله، که نباید به صورت شلاق زد. آیا میشه از روایات جلد القاء خصوصیت کنیم یا اولویتی قائل بشیم بیاییم به مسئله رجم؟ میشه القاء خصوصیت؟ یمکن، ولی خالی از اشکال نیست. القاء خصوصیت کردن یه خود مشکله. علتش این است اینو شلاقش میزنی بعد زنده باید بمونه. آدمی که زنده مونده، شلاق زدی، چشمش نابینا شده، نمیدونم معیوب شده صورتش، خب این مشکلات داره. اما کسی که رج میشه، حالا سنگ تو صورتش هم خورد. ما نمیتونیم از روایات باب جلد به باب رجم بیاییم. از رجم میشه به جلد بریم، اما از جلد نمیشه به رجم بیاییم. فعلاذا اون احادیثی که در باب جلد مشکل است القاء خصوصیت ازش کردن، ولی یه دونه حدیث بالخصوص در این باب وارد شده که میگه نه جلد نه رجم هیچ کدام نباید به صورت بخوره. از پشت سر همه بایستند و از پشت سر بزنند. این یه حدیث از طرق اهل بیت علیهم السلام، یه حدیث هم از طرق عامه است. سندش خالی از بحث نیست، اواخر سند رجال بزرگی هستند، ولی بعضی از رجال سند شاید قابل گفتگو باشه، ولی ما به عنوان یک دلیل قطعی فعلا روی این روایت تکیه نمی کنیم. عرض می کنم در نتیجه گیری. و اما یه حدیث هم از طرق عامه داریم، روایتی است که در سنن بیهقی است در جلد هشتم صفحه 221. روایتی است که ابو بکر عن ابیه نقل می کند، در زیل حدیث آمده ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجم امرأتن، حفظ کرد حفیره ای تا اونجایی که می رسن به ثم قال، این آخر حدیثه، ارمو رمی کنید و تقل وجه، ارمو و تقل وجه، بزنید اما به صورت نزنید. حالا اگر این اسناد این احادیث صحیح بود، خب فتوا می دادیم واجبه، اما تازه صحیح هم نباشه، محتمل باشه. هم دائر بین این است که ما مخیر باشیم به صورت بزنیم یا به پشت بزنیم یا تنها به پشت سر بزنیم. ازا دارن هم بین هم، خب ما اونی رو انتخاب میکنیم که مطابق احتیاط باشه. اینجا جای احوته. اگر اینو نگید من کل جانب جایزه، من کل جانب جایز میشه. حالا اگر بخواهید احتیاط کنید من الخلف بزنید، هادا موافقون للاحتیاط، مطابق احتیاط بودنش شکی نیست، مخصوصا اگر اینم شما بیاندازید زیر اون قاعده اصولیه دوران هم بین تعیین و تخییر. شک کردیم که آیا از پشت سر فقط یا مخیریم پیش رو و پشت سر. و در مسئله دوران هم بین تعیین و تخییر شما انتخاب کردید تعیین را، عمل به احتیاط منشأش دو تا حدیث داریم دیگه، چه منشأی میخواد برای شک باشه؟ ما حدیث هم نرسه با یه فتوای مجتهد شک میکنیم، دو تا حدیث داره شما میگه شک نباید بکنیم. دو حدیث در کتب معروف فریقین وارد شده، خب شک کردیم. دارد ام بین تعیین و تخییر، در مسئله دوران ام بین تعیین و تخییر هم شما قائل به احتیاط بودید. علا کل حال لا شک احوته، حال یا احتیاط وجوبی یا مستحبی، نخیر احتیاط وجوبی هم نباشه مستحبی باشه. لا شک احوت این است، فوقش این است مخیری، کسی نگفته از صورت واجبه، احتمال این که من قبل الوجه واجب باشه هیچ کس نگفته. فبنان علی ذلک ما عمل به احتیاط میکنیم و من الخلف جلد میکنیم. بریم سراغ فرع ثانی. فرع ثانی ما درباره مسئله فراره. احتیاط در اجرای حد معنی نداره، نه در کیفیت اجرای حد. در اصل حد احتیاط معنا نداره، احتیاطا حدش جاری کن نمیشه. حد دوران ام بین وجوب و حرمته، احتیاط در حد معنی نداره، احتیاطا حدش بزن نخیر نمیشه. اما نحوه اجرای حد مخیریم از چهار طرف یا از پشت سر، خوب احتیاط کن از پشت سر بزن. مخیری بین احجار کبیر و صغیر یا صغیر فقط باشه، احتیاط کن صغیر بزن، این که اشکالی نداره. و اما فرع ثانی، حالا این مسئله دیگه تمامش کنیم اجازه. و اما فرع ثانی درباره فرار از حفیره یا بدون حفیره، ممکن است استحبابی باشه، حداقل احوت استحبابی که میتونه باشه. و اما فرع ثانی مسئله ما این است که اگر مرجوم فرار کرد، حالا یا حفیره نبود فرار کرد، یا حفیره بود و بسته بودیمش، آدمی قوی پنجه و قوی پیکر بود و تنابها و زنجیرها رو پاره کرد و حتی اون چوب و درختی هم که ما بهش بسته بودیم از بیخ کند و فرار کرد، حالا آیا برگردوندنش واجب است یا نه؟ در کلامی که در تحریر فرموده بودند ملاحظه کردید که ایشون می فرمودند اگر زنا به بینه باشد یرد و مطلقا، سنگ بهش بخوره نخوره، یرد مطلقا، صد تا سنگم خورده نمارده باز برش کردم، اگر به بینه ثابت بشه. و اگر ثبت بالاقرار ایشون می فرمود لا یرد، منتها با یه شرط، به شرط این که قد اصابه بعض الاحجار، به شرط انه قد اصابه بعض احجار. در زیلش هم داشتن، این از همون جاهاییست که باز احتیاطش بحث داری، در زیل این مسئله هم داشتن و فی قول مشهور ان ثبت بالاقرار لا يرد مطلقا، و فی قول مشهور ان ثبت بالاقرار لا يرد مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ سنگ بهش خورده یا نخورده. بعدشون میگن و هو احوت، یه همون احتیاط هایی که کارش مشکل میشه. یعنی سنگ بهش نخورده احتیاط این است بیاد بکشش، احتیاطاً بیاد به قتلش برسون. آیا احتیاط در اجرای اعدام میشه؟ ام دائره بین وجوب و حرمته؟ اگر این محکوم به اعدام واجب اعدام بشه، اگر نیست واجب اعدام نشه. چطور احتیاط این است اگر یه دونه سنگم بهش نخورده ما برش گردونیم اعدامش کنیم؟ اینا احتیاط هاییست که ما نمیفهمیم معنیشو، واقعا نمیفهمیم. باید تعبیر کنیم بگیم عقل ما قاصره، نمیفهمیم چرا در باب حدودی که امر دائر بین وجوب و حرمت است فرمان احتیاط صادر میکنه. و علا کل حال اقوالی که در این مسئله از سه قوله، من این سه قوله بگم دیگه ادله میمانه برای فردا انشاءالله. قول اول همین قول مشهور ماست که فرق است بین ثبوت بالبینه او ثبوت بالاقرار. در اونجایی که بالبینه هست برش میگردونن تا از بین بره، و در صورتی که بالاقراره برش نمیگردانن مطلقا، خواه یه دونه سنگ خورده باشه یا نخورده باشه. قول دوم قول کسانی است که مانند بیان تحریر الوسیله تفصیل در تفصیل داده اند، گفتن اگر یه هجاره یا بیشتر بهش خورده ولو اقرار باشه برش نمیگردونن، بینه برمیگردونن. اما اگر هیچ اجاره‌ای بهش نخورده برش میگردونن ولو به اقرار بوده، لااقل یه دونه هجاره بهش بخوره، میگیم تشریف بیارید، لااقل یکی نوشجان بکنید، بعد خواستید فرار کنید بسم الله فرار کنید. و اما قول سوم این است که مطلقا برش بر نمیگردانیم، و این قول در میان اهل سنت نه در ما. شیخ طوسی در مبسوط در همون صفحه‌ای که گفتم جلد هشتم صفحه 6، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط بعد از آنی که دو قولی که در میان ما هست ذکر میکنه، بله بعد از آنی که قولی که در میان ما از ذکر میکنه میگه هذا عندنا، این نزد ماست، اون قول مشهورو هذا عندنا، و قال المخالف یترک، مخالفین گفتن یترک ولم یفصلو. یعنی چی لم یفصل؟ بین چی؟ بین بینه و اقرار. پس یه قول این است مطلقا بذار فرار کنه، قول دوم فرق است بین بینه و اقرار، قول سوم این است در اقرار هم باید هجاره‌ای بهش خورده باشه. حالا ادله مسئله رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم.